أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين فرمود ولو استناب مع كون العذر مرجو والزوال لم يجزئ عن حجة الإسلام فيجب عليه بعد زوال العذر ولو استناب مع رجاء الزوال وحصل اليأس بعد عمل النائب فالظاهر الكفاية وعن صاحب المدارك عدمها ووجوب الإعادة لعدم الوجوب مع عدم اليأس فلا يجزي عن الواجب وهو كما ترى. جهت دهم در این مسئله مفصل و عریض طویل 72 اینه که اگر کسی که استنابت کرد در حج مرجو و زوال بود، یعنی یأس نداشت، احتمال میداد که زائل بشه عذرش، ولی در این حال ولو رجاءن احتمال میده نه زائل نشه، بالاخره حج را انجام، استنابه را انجام داد، نائب فرستاد. این را ایشون تقسیم میکنه به دو شق. یک شق این است که بعد از استنابه عذرش زائل بشه، چون مرجع و زوال بوده زائل بشه عذرش، ولی استنابه را انجام داده، نائبش رفته، بعد از عمل نائب این عذر زائل شده، آیا اینجا مجزیست یا نه؟ شق دوم که عمده این شقه، برای همین این رزق کرده اینجا، اینکه بعد از استنابه بعد از عمل نائب یأس حاصل بشه براش. حالا یأس که حاصل شد، یعنی اول که زمان استنابه یأس نداشته، احتمال زوال رو میداده، مرجع و زوال بوده، ولی بعد که استنابه کرده و نائب رفته عمل رو هم مثلا انجام داده، یأس حاصل شده. این یأسی که اگر قبل بود مجزی بود پیش ایشون، بعد آمده، این حکمش چیه؟ می‌فرماید در شق اول اجزاء نیست، روشنه، جایی که یأس نداشته زمان استنابه، مرجع و زوال بوده عذرش، نائب گرفته بعد زائل شده عذرش، اونجا حکمش عدم اجزائه، لم یجزی عن حجت الاسلام، فیجب علیه بعد زوال العذر، خودش مباشرتن بره. این بنابرای هر دو مبنای گذشته روشنه، اما مبنای کسی که اصلا میزان بقاء عذر تا آخر میدونه، حیلولت از اصل حج داره، باستی داشته باشه، روشنه، چون این زال عذر رو طبق مبنای خود مصنف هم همینجور که ایشون خود یأس را موضوع قرار میداد، جایی که یأس نبود ایشون هم قائل بود بر این که مثلا این خارج از اون اطلاق روایات و اجماع و امثال این، پس باستی خودش مباشرتن بعد حج بره. شق اول روشنه، عمده بس در شق دومه که این بعد از استنابه یأس هم براش حاصل شد. این شق تحتش باز دو فرضه، این که بعد یأس حاصل شد، یک فرض اینه که عذر مستمر باشه، یأس هم حاصل شد عذر هم مستمره، یک فرض اینه که نه، بعد که یأس حاصل شد باز بعد عذر زائل شد ولی یأس هم حاصل شده قبل از زوال عذر. اما در شق اول، در این شق دوم که بعد از حصول، بعد از احتمال زوال و گرفتن نائب ولو رجاءن بعد یأس حاصل شد، چه عذر اینجا در شق اول از این شق دوم، یا صورت اول از این صورت دوم، طبق مبنای اول که زوال عذر را مانع میدونست از وجوب استنابه، یعنی استمرار عذر را تا آخر شرط میدونست، و اگر این مستمر باشه عذرش تا آخر، حجش مجزی است، چون کشف میشه امر به استنابه داشته و استنابه هم که انجام داده واقعا عذرش مستمر بوده. رجاء هم کافی است، عبادت رجایی، پس عملش انجام داده، عمل مجزی است. اگر عذر این کشف بعد الیه است که اون صورت دوم که عذر مرتفع شد، اینجا هم باز طبق مبنای اول حکم روشنه که مجزی نیست، چون امر به استنابه نداشته، احتمال میداده یا مثلا حکم ظاهری داشته، استصحاب بقای عذر و امثال اینا که عرض کردیم این طبق مبنای اول مجزی نیست، باز تو خودش مباشرتاً بعد که عذر مرتفع شد حج بره، هرچند که یأس هم بعد از مبارش حاصل شده، ولی بعد معلوم شده که نه، عذر منتفی است، مستمر نیست. پس مبنای اول در این شقه دوم، ببین دو صورت تفصیل میده قهرم روشنه. بحث سر مبنای دومه که مبنای ماتنه. مرحوم ماتن در این شقه دوم لو استناب مع رجاء الزوال و حصل الیأس بعد عمل النائب گفته و ظاهر الکفایه، هر در هر دو صورتش تفصیل نداده، چه بعد الیأس عذر زائل بشه، چه بعد الیأس عذر زائل نشه، مستمر بشه، در هر دو صورت گفته و ظاهر الکفایه. و عن المدارک، صاحب مدارک، عدم الاجزاء، عدم الکفایه و وجوب الاعاده. اینجا هم حق با ماتنه در حقیقت، اگر کسی مبنای ماتن را قبول کرد که یأس را موضوع حکم واقعی گرفت، استمرار عذر را تا آخر شرط ندونست، کافی دونست که با یأس ولو عذر مستمر نباشه، ممکنه کسی بگه خب اینجا که شاید وجه صاحب مدارک هم این باشه، این وقت وقت استنابه کرد امر به استنابه نداشته، چون اون وقت هنوز یأس نداشته، احتمال زوال و عذر رو میداده، چون احتمال زوال و عذر رو میداده پس امر به استنابه نداشته طبق مبنای دوم که یأس موضوع واقعی امر به استنابه است. بعد از استنابه یأس حاصل بشه فایده ای نداره، زمان استنابه باستی امر به استنابه باشه، بعد از استنابه یأس حاصل بشه این اثری نداره. شاید همین مبنای مرحوم صاحب مدارک سبب شده ایشون قائل شده به عدم اجزا. ولی صحیح اینه که اگر صورت اول باشه، در صورت اول که از این شقه دوم که بعد الیأس عذرم زائل نشود تا آخر باشد، باقی باشد عذر، یعنی یأس مطابق واقع باشه، این فرض اگر مرحوم صاحب مدارک ناظر به این فرض، در این فرض قطعا حق با مرحوم سیده طبق این مبنا، چون درسته یأس را میگیم موضوع واقعی وجوب استنابه است، ولی منحصر که نیست، یعنی صاحب این مبنا میگه عدم زوال عذر و استمرار عذر تا آخر یه موضوعه، یعنی یه مصداق این امر به استنابه است، یکیش هم اینه که یأس داشته باشه گرچه زائل نشه، زائل بشه و مستمر نباشد عذر، یعنی یأس را هم، صورت یأس را هم موضوع حکم واقعی به استنابه میگیره، در جایی که عذر زائل بشه زائد بر اون فرضی که عذر هم مستمر باشه تا آخر، نه اینکه فقط موضوع این قرار میده، مبنای دوم که نمیخواد فقط موضوع را یأس قرار بده، میخواد توسعه بده، بگه در فرض یأس هم امر به استنابه هست واقعا، حتی اگر بعد زائل بشه چون یأس داشته از زوال. بنابراین صورت استمرار عذر تا آخر را یقینا اصحاب مبنای دوم اینم از موارد وجوب استنابه قرار میدن و معنی نداره که بگن اینجا در این فرضی که استمرار داره از تا آخر این فرض مشمول این روایات نیست و استنابه ای که انجام داده ولو از با وقتی انجام میداده رجاء زوال را داشته، رجاء انجام داده ولی واقعا معلوم شده که نه، مستمر این رجاء مطابق واقعه. این را هم قائل به وجوب استنابه میدونستن داخل در. اضافه بر این میخوان بگن خود یأس هم کافیست، حتی اگر زوال نباشه، استمرار نباشه، زائل بشه بعد از، ولی حین الاستناب اگر یأس داشت کافیست. این را هم موضوع یه امر به استناب قرار میدن و مختص به این نمی کنن، بلکه شاید این متیقن باشه پیششون، جایی که واقعا عذر مستمر هست تا آخر. ولذا این که در کلام صاحب مدارک چیزی هم اضافه آمده، گفته لو اتفق موته قبل حصول الیأس لم یجب القضاء عنه لعدم حصول شرطه الذي هو استقرار الحج او الیأس من البر. این که انه فقط یأس را موضوع قرار داده، میگه اگه مرد بعد از استنابه و قبل از حصول یأس مرد، قضا هم نداره، عذرش مستمر بوده، فرض اینه مرد قبل از زوال عذرش، اگر قبل از زوال عذر مقصودش باشه بمیره، این حرف هم درست نیست که ایشون میزنه. به عبارت دیگر یا به وجه دیگر اضافه بر اون، مرحوم سید از روایات این وجه هم وجه دیگری میشه بر رد کلام صاحب مدارک در اینجا، از روایات امر به استنابه اطلاق میفهمید مرحوم سید، حتی صورت احتمال زوال و رجاء زوال رو هم میگفت، این رو هم شامله، ولی میگفت به اجماع این رو ما خارج میکنیم. هر بود اجماع هست برای اینکه کسی که میدونه زائل میشه عذرش، بلکه احتمال میده زائل میشه عذرش، بعدن هم زائل بشه، این خارجه بل اجماع. خب ما بقی داخله. حالا که این شد، در حقیقت اطلاقات روایات مرجع و زوال رو هم گرفته بود الا ما خرجه بل اجماع. اجماع هم که دلیل لبیست، مقداری را که خارج میکنه کجاست؟ اونجایی که بعد یأس حاصل نشه. اما اگر یأس حاصل شد، عذرم مستمر بود به آخر، این آقا هم به رجای این انجام داده، این که دیگه مشمول اجماع نیست یقینا. اجماع هم قدر متیقنش اونجاییست که عذر زائل بشه، مرجو و زوال هم باشه، یأس نداشته باشه، زائل هم بشه، نه جایی که زائل نشه، اینجا را که دیگه اجماع نمیگیره یقینا. پس این فرض اولش یقینا حق با مرحوم سیده، اگر بعد الیأس مستمر بود عذر و زائل نشد تا آخر. و اما فرض دوم، صورت دوم از این شکل دوم، جاییست که بعد الیأس عذر هم زائل بشه. اینجا ممکنه کسی بگه خیلی خوب، این دیگه استنابره که انجام داده رجاء زوال عذر رو داشته، بعدم که واقعا زائل شده، حالا یأسی هم بعد حاصل شده، این یأس بعدی چه اثر داره؟ این مثل جاییست که یأس هم حاصل نشده باشه بعد العمل، احتمال زوال عذر رو میداده، واقعا هم زائل شده، این دیگه چنین فرضی مشمول اون اجماع هم هست، این باسته اعاده کنه، خودش هم باسته اعاده، چون عذرش زائل شده به شکل مباشری میتونه انجام بده. ولی اینجا هم باز میشه گفت که باز اینجا هم چون مرحوم سید، این وجه دوم رو اینجا بیاریم که اونجا گفتی، چون مرحوم سید از روایات اطلاق میفهمید، حتی مرجع و زوال میگفت مشمول روایاته، ولی اجماع خارج کرده، اجماع هم که دلیل لبیست، کسی که تعقبه الیأس، این هم معلوم نیست اینجا اجماع باشه، شاید همین که بعد مأیوس شد همین کافیه برای این که دیگه اجماع شاملش نشه. اگر کسی تشکیک کرد که بعید است این تشکیکم بکنه، چون دیگه اجماع دلیل لبیست، هر مقداری که موجب شک شد، اگه اینجا فتوایی هم باشه از مشهور یا بعضی از قدما که قائل به اجزاء شده باشن، اطلاق روایات مرجع و زوال را گرفته، کسی که اصلا برش یأس حاصل نشه، نه قبل نه بعد از نیابت، و حتی اگر عذرش مستمر نبود زائل شد بعد، این دیگه وجوب اعاده نداره، اما استنابش کافی است. اینم میشه این وجه دومی که اونجا گفتیم، اینجا قابل طرح، البته با یه تردید چیزی زده که ممکنه کسی بگه اجماع مثلا اینجا رو گرفته که در زمان استنابه این آقا مرجع الزوال بوده عذرش، حالا یأس بعد چه اثری داره، بعدم ظاهر شده عذرش، اینم مثلا داخل در قدر متعقن اجماعه. بالاخره اگه مدرک عموم اخبار بود مخرج اجماع بود، چون اجماع دلیل لبیست، قدر متعقنش هم جایز که این اصلا یأس برش حاصل نشده باشه، نه حین الاستنابه نه بعد الاستنابه، این بالاخره بعد از استنابه یأسش حاصل شده، خب گفته بس من به وظیفه هم انجام دادم، اون چیزی که رجعان انجام دادم مأمور به بوده، حالا بعد اتفاقا زال عذر، این معلوم نیست مشمول اجماع باشه، طبق این مبنا که مبنای مصنف این بود، یعنی استدلال مصنف در من. بنابراین در هر دو صورت از شق دوم طبق مبنای مصنف میشه قائل به اجزاء شد و کفایه شد، کفایت این حج استنابتی شد دیگه، واجب نیست بعد خودش مباشرتا حج بره. به این ترتیب مبنای این وجه مرحوم سید که بگه و هو کما ترا، یعنی مطلقا در شق دوم گفته یجزی یکفی فالظاهر الکفایه، نکتش اینه که اطلاقات ادله شامل حال مرجع و زوال بوده الا ما خرج بالدلیل و ما خرج بالاجماع، و ما خرج بالاجماع که دلیل لبیست قدر متعقدش اینجا نیست که حصل له الیأس. ولذا این مسئله فتوای مرحوم سید در این مسئله مبتنی بر اجزاء امر نیابت مستحبی، استنابه مستحبی از واجب، این حرفا که در بعضی از حواشی بر متن آمده به او ربطی نداره، مربوط به این نکته است که عرض شد. این یعنی اون دو نکته ای که عرض شد، یکی جایی که مستمر باشه عوض، این قدر متحقن از روایات اینه که نمیشه خارجش کرد، یکی هم این که اگر مستمرم نشد ولی یه از حاصل شد ولی ولو بعد از استنابه، چون دلیل مخرج ما اجماعه، اجماع هم این صورت معلوم نیست بگیره، اطلاقات اینجا رو میگه کافیست مجزیست دیگه، حجر از ترکش نمیدن، بر خودش واجب نیست مباشرتا حج بره اگر بعد متمکن شد از مباشرت. اینم جهت دهم. بعد میفرماید و ظاهر کفایت و حج المتبرع عنه فی صورت وجوب الاستنابه، این جهت یازدهمه که آیا اگه کسی خودش تبرع کرد رفت بدون اینکه او بهش امر کنه یا اجیرش کنه که نیابت کنه از طرف او، خودش پسرش بود زنش بود تبرع کرد از طرف او، آیا این مجزی است یا مجزی نیست؟ مرحوم سید میفرماید و ظاهر کفایت و حج المتبرع عنه فی صورت وجوب الاستنابه، جایی که استنابت واجب باشه تبرع هم کافی است. و این بر این اشکال شده که تبرع کافی باشه، که آیا تبرع کافی است یا کافی نیست، اشکال شده بر ماتن که ایشون قائل شده به کفایت تبرع، یعنی دیگه لازم نیست او باز یکی دیگه بفرسته امر کنه یا اجیر کنه، که این آنچه که ثابت به روایات امر به استنابه است، و استنابه فعل منوب عنه، یعنی خودش کسی را نائب بفرسته، یستنیب یعنی یطلب النیابه من احدن، حالا یا به اجرت یا به امر یا به هر جوری، بالاخره استناد این نیابت به خود منوب عنه لازمه انجام بگیره، ولو به نحو تسبیبی، یعنی او سبب بشه که این آقا بره و از طرف او انجام بده. و این حالت استناد به منوب عنه، استناب نیابت این نائب، حج نیابتی این نائب به منوب عنه، این استناد جایی که امری نباشه، اجاره‌ای نباشه، طلبی نباشه از منوب عن، صدق نمی کنه. در نیابت تبرعی آنچه که متعلق امره صدق نمی کنه. بنابراین مقتضای اطلاقات امر به استنابه اینه که تا این متعلق استنابه است، یعنی طلب الاناب نیابه است، شکل نگیره، تسبیب به نیابت از طرف منو بلند صدق نکنه و شکل نگیره، این اطلاق هم بگه یجب علیه الاستنابه. او از پیش خودش رفته تبرع کرده. تبرع هم در باب نیابت در حج هم بگیم مثلا صحیحه، ولی او از پیش خودش رفته این کار کرده. این اشکالیست که شده بر مرد که ایشون میگه و ظاهر کفایت و حج المتبرع عن فی صورت وجوب الاستنابه. گفتن این حرف درست نیست. اکثر محشی وجوهی را هم ذکر کردن برای مطلب مرحوم سید. یکی کسی ممکنه تمسک کنه به اون روایات الحج و دینون در که حج مثل دین، لانه مثل دین. خود در دین اینجوریه، قبلا گفتیم دین تبرع در وفاء دین از طرف شخص ثالث موجب براءت ذمه است. حالا که این دینه، پس اینم مثل اونه. این را هم اینا ممکن کسی شاهد بگیره بر این که این مطلب قبلا هم جواب داده شد که روایات دین در باب بعد الموت آمده، اونجا تعبیر میکنه به انه دینون و اینم یه تعبیره. حالا اگر ازش دین حقیقی هم کسی باز استفاده کنه، در جاییست که خود دائن نتونه انجام ادا کنه، از مالش حالا میخوان ادا کنن گفته دینون، چون مرده به خلاف جایی که انو زنده است. دینم باشه، آنچه که دینه استنابه است، نه مطلق فعل ولو از طرف نائب تبرعن. وجه دیگری گفته شده که اینجا میشه گفته شد که خیلی خوب، بالاخره این تبرع مشروع، تبرع از مستحب، تبرع کسی بکنه از دیگری در حجای استحبابی و نیابت عن الغیر تبرعن در حج استحبابی ثابت شده مشروع شرعن. ایشون هم که مبناش این بود سابقا که هر جا نیابت مشروع شد ولو استحبابا نه وجوبا، در اون جهت هشتم بود نهم بود، میگفت این کافیست، مجزیست، چون این نیابت همون حجیره که در ذمه اوست، اونه داره نائب میشه، پس یست خودو اون مبنا رو بیاریم اینجا و ازش استفاده کنیم، بگیم اینجا تبرع در از طرف چیز مشروعه، به شکل نیابت از کسی که برش واجب استنابه، حالا که مشروع شد ولو مستحبه، مجزیس از واجب، از وجوب استنابه. این هم تمام نیست، چون سابقا گفته شد که این حرف درست نیست، از ادله استحباب نمیشه، استحباب نیابت، چه نیابت چه استنابه، نمیشه استفاده اجزا از واجب کرد. مضافاً بر این که اگر کسی قائل به استحباب اجزا هم بشه که امر استحبابی هم مجزیه در باب نیابت، باز متعلق امر استحبابی همون متعلق امر وجوبی باشه. اینجا متعلق امر وجوبی استنابه است نه نیابته، متعلق امر وجوبی استنابه است، چون استنابه متعلق امر وجوبیه، استنابه استحبابی میتونه مجزی باشه ازش، نه نیابت استحبابی. نیابت تبرعی مستحب و مشروع هم باشه، نیابتش مستحب و مشروع، استنابهش و امر بهش کجا از کجا معلومه اونم مستحب باشه. حالا اگر از ادله استفاده کنیم، استحباب استنابه را میشه ازش استفاده کردیم. ولی خب اصل این مسئله درست نبود که امر اوامر استحبابی مجزی نیست از اوامر وجوبی، همجور قبلا گذشت. بس این وجه هم تمام نیست. یک وجه هم صاحب مستمسک ذکر کرده اینجا، فرموده درست ظاهر اوامر اخبار درباره کسی که مثلا یأس داره یا واقعا زائل نمیشه، عذرش باقی است تا آخر، امر به استنابه است و استنابه هم تسبیبی است، امر فعل تسبیبی است، یعنی باستید اون نیابت مستند باشه به منوبون ان، او تقاضا کنه، طلب کنه یا اجیر کنه کسی را تا بشه استنابه تا بشه فعل نائب صادر از منوبون ان که انه ولو به تسبیب، این اضافهش به مال به مکلفی که مکلف به این تکلیف که منوبون انه، این هم تحت الامر ظاهر امر استنابه اینه که در روایت آمده فلیجهز رجلا، خودش تجهیز کنه یبعث. اینا جنبه اضافه این فعل نائب به منوبون ان ولو به این نه به تسبیب، این ظاهر روایت همینه، ولی عرف این خصوصیت رو لغو میکنه به حسب ارتکاز عرفیش و میگه این خصوصیت امر به استنابه این طریقه، مقصود اینه که این نیابته انجام بگیره. حجی که بر ذمه این هست حالا نمیتونه انجام بده بالمباشره، به وسیله غیر انجام بگیره و که انه تکلیفش میشه اعم از حج مباشری یا حجی که دیگری انجام بده نیابتن از او. و این با تبرع حاصل میشه این جامع، وقتی کسی تبرع کنه. اگه این خصوصیت استناد رو لغو کردیم، گفتیم این یه عرفن و ارتکازن، این دخیل نیست در آنچه که موضوع حکم شرعی است، وظیفه و فریضه شرعی بر اینه، این از باب طریقیته تا اون نائب این کار انجام بده، این طلب کنه، تقاضا کنه، اجیر کنه تا اون نیابته انجام بگیره، ولی آنچه که متعلق امره بر منوبون ان جامع بین فعل مباشریشه که نمیتونه ازش با فعل دیگری که فعل نائبه. ولذا اینجا از این جهت کسی ممکنه بگه این اطلاق از این استفاده از روایات استفاده میشه، مرحوم سید این اطلاق استفاده کرده که گفته و ظاهر الکفایه، گفته و ظاهر کفایه تو حج المتبرع به این جهت که این وجه و اینکه بهتر از وجوه گذشته است، ولی این هم قابل اشکاله به جهت اینکه این اولا متوقف بر این که اصلا نیابت در اینجور جایی بدون طلب مشروع هست. تبرع، روایات تبرع به حج در باب حجای استحبابی آمده، انسان حج میتونه نائب دیگری بشه، مرده اصلا در میت هم آمده، اما در حیی که برش واجبه استناب کنه دلیلی بر مشروعیت تبرع ما نداریم در واجب، مگر خود این روایات، و این روایات چون درش امر به استناب آمده صورت تبرع رو نمیگیره. به چه دلیل مشروع این تبرع از واجب؟ در مستحب بله تبرع مشروع، در میت از واجب هم تبرع مشروع و مجزیه، اما در حی تبرع از حج واجب مشروع باشه بدون طلب از طرف منوبان ان دلیلی بر مشروعیتش نیست تا بگیم خب این جامع انجام گرفته. این اولا، و ثانیا بالاخره عباده فریضه حج عبادیه، قصد قربت میخواد از کسی که میخواد این واجب رو انجام بده. اگه میت باشه اونجا دیگه قصد قربت ساقط میشه، چون میته اونجا بله میمونه اصل فعل، تبرع هم درش مجزیست، فرق نمیکنه چه استنابه میکنه، بچه هاش استنابه میکنن نه خودش، خودش فوت کرده، وارثینش استنابه میکنن اما از پولش، ولی قصد قربت ساقط. اما در حی قصد قربت ممکنه، این آقا با استنابه قصد قربت میکنه که داره حجش رو انجام میده، این خصوصیت رو دیگه عرف الغا نمیکنه، خصوصیت این که شاید در حی لازم باشه استنابه یعنی تسبیب به جهت اینکه میخواد حج خودش رو انجام بده با قصد قربت، همون جامعی که بر ذمه‌شه با قصد قربت باشه انجام بگیره از طرف خودش، با قصد قربت خودش به فعل خودشه، فعل نائب که قصد قربت نائبه به درد اینی میخوره، اینجا این استنابل میشه لازم حتی اگه طریق باشه تا بالاخره این آقای قصد قربتی بکنه، این آقای که مکلف به حجه اصلا قصد قربت نکرده، غافله، یکی دیگه رفته از طرف او تبرع کرده، نیابت کرده، این اصلا این حجش رو قصد قربت درش انجام نداده، این عبادت رو بالاخره اینجور جایی این طریقیت محض نیست تا اینکه بگیم این خصوصیت مثلا استنابه و استناد و این حرفا ملغاست عرفن ارتکازن. اگر توسلی بود واجب ممکن بود اونجا بگه کسی بله ملغاست، مثل دیون و ضمانات که توسلیه، اما جایی که تعبدیه و مکلف بالاخره قصد قربت باستی بکنه عبادت را باستی به ما هو عبادت انجام بده، اونجا به چی قصد قربت کنه آقای منوبران؟ اون که نائب رفته تبرعان از طرف او این کار انجام داده، اونم غافله و اصلا علم نداره به این، اصلا قربتی ازش انجام نگه، هیچ فعل قربی ازش صادر نشده، نه مباشرتن حج قربی ازش صادر شده نه تسبیبا، چون تسبیبی نکرده، اصلا غافل بوده، عالم نبوده به این که اون داره تبرع میکنه از طرف. بنابراین در این عبادات اینجوری نیست، این خصوصیت استناد به فاعل به مکلف در باب عبادات لازمه تا بتونه باش قصد قربت کنه، اینجا دیگه اون ارتکاز تمام نیست، پس این وجه هم تمام نیست. میمونه یه وجه دیگری که احتمال انسان احتمال میده مرحوم سید که با این زرس قاطع گفته و ظاهر کفایت و حج المتبرع فی صورت وجوب استنابه، استناد به یکی از اون روایات دسته اول باشه. در روایات دسته اول آمده بود که اون زنی که آمده بود پیش پیغمبر میگفت پدر من پیر شده نمیتونه حج بره و اینا، اونجا پیامبر بهش فرمود فحجی عنه، تو از طرف او حج برو. گفت پدر من پیر شده، اول پول داشته امکانات داشته، اهمال کرده نرفته حج، فحجی عنه یعنی ظاهر حج، یعنی تو اگر بری حج از طرف پدرت کافی است ذمه او بری میشه. نگفت برو ازش اجازه بگیر با اذن او حج برو، با امر او حج برو، تو برو از طرف او حج. این اطلاقش اصلا موردش همون تبرعه، تو تبرع کن از طرف پدرت حج برو، غیر مجزی دونسته پیامبر در اون قضیه، قضیه خصعمیه. فحجی عنه این کافی است، پس این معنیش اینه که تبرع هم کافیه، حتی اگر بو نگه خودش بره حج از طرف پدرش. به احتمال قوی مدرک مرحوم سید این روایته، ولی خب این روایت تو روایت عامه بود، اولا این تو روایت عامیه خصعمیه بود، روایتی که ما داشتیم در رابطه با شیخ میگفت امیرالمومنین، اون روایتی که از امیرالمومنین نقل شده بود، امرهو امر کرد خود همون شیخی را که ناتوان شده از حج که خودش حج بره، همون امر به استنابه کرده. اونا باز ظهورش همین ظهوریست که در این روایت گفتیم هست که استنابه لازمه، تبرع کافی نیست. پس اولا اون روایت سندش محل اشکال بود، روایت عامیه بود، مگر کسی مطمئن بشه که اون روایت مثلا به همون خصوصیاتی که گفته شده صادر شده از پیامبر، که این مشکل بود، اونجا گفتیم سندش این راحتی ثابت نیست. مضافم در اینکه او در حج من استقر علیه الحج بود، اون روایات گفتیم شامل کسی که مستطیع مالی میشه و قبلا مستقر نبوده ازش حج، اینو نمیگیره، این روایات دسته دومی رو میگیره که تو اینا همش یا به اس رجلن یا حج یا حج عنه سرورتن لا مال له و امثال اینها، یا حج من ماله، این همه ظهور در همون استنابه داشت. بنابراین اگر نگیم اقوا عدم کفایت تبرعه، لااقل احتیاطش اینه که اگر بدون استنابه شد بالاخره اعاده کنه این حج رو، امر حالا یا اگر طبق مبنای صحیح اگر زائل نشد، زائل شد که عذرش که خودش باید بره، اگر زائل نشدم بازم استنابه کنه احتیاطا، طبق اشکالاتی که مشهور اینجا، یعنی حواشی که مشهور متأخرین بر این متن زدن، اکثرا هم یا قائل به گفتن اقوا یا گفتن احبت عدم اجزاء، عدم کفایت تبرع. آخرین جهت این مسئله که این مسئله رو تمام کنیم اینجا، مسئله ماشاءالله عریض و طویل شد، جهت دوازدهم میفرماید و هل یک فی الاستنابه من المیقات کما هو الاقوى في القضاء عن بعد موته وجهان لا يبعد الجواز حتی اذا امکن ذلك في مکه مع كون الواجب عليه هو التمتع ولكن الاحوط خلافه لان القدر المتيقن من الاخبار الاستناب من مكانه كما ان الاحوط عدم الكفايه في التبرع عن لذلك ايضا يه احتياط استحبابي نسبت به اون تبرع ميکنه اینجا اونجا گو از ظاهر الكفايه. جهت دوازدهم در اینه که آیا خب حالا که استناب واجب شد استناب از کجا؟ از بلدش لازمه جایی که هست این آقایی که مکلف شده به استنابه یا از میقات هم کافی است؟ میفرماید کافی است از میقات، حتی اگر میقاتش مکه باشه مثل کسی که در داخل حرم باشه و نائب حجش هم حج تمتع باشه که واسه از میقات بره، ولی خیلی جاها میقات میشه مکه. کافیه. میفرماید الاقوا هو الاقوا یعنی کفایت استناب از میقات اقواست در باب قضا بعد از موت. هر دو جا این بحث هست، هم نسبت به حی هم نسبت به میت. حالا اگه مرد بر ذمه‌اش حج شد از کجا از مالش نائب بگیرن؟ از میقات کافیه یا باز از بلدش نائب بگیرن؟ در هر دو مسئله ایشون فتواش یکیه. بعد میگه و این کانه احتیاطش، این احتیاط بازم استحبابیه، عدم الکفایه ولکن الاحوط خلافه. یه تعلیلی هم داره که میگه قدر المتیقن من الاخبار الاستناب من مکانه، که انده میخواد بگه منصرف اخبار یا قدر متیقن اخبار استنابه اینه که از شهر خودش یبعث رجلن یجهز رجلن، و این مثلا ظاهر اینه که از مکان خودش بفرسته این را. ولی خب میگه اقوا اینه، در باب میت اینه، چون در روایات گفته یخرج من صلب ماله، دیگه نگفته از کجا. اطلاقش اقتضا داره که از میقات هم کافیه، چون ما قبل میقات اجزاء حج نیست. اینجا هم همین اطلاق درسته که ایشون بهش تمسک کرده، چون در اینجا هم همه روایات اینجوری نیست، بعضیاش یا حج عنه یا یحج عنه من ماله سرورتون لا مال له. این عنوان یحج عنه من ماله ضرورت و مال له، بلکه حتی یجهز رجلا فیجهزه از میقات، اینم جهز رجلا برای حج تجهیز کنه. حج مبدأش احرامه که از میقات دیگه. این اطلاقات تام در این روایت، وجهی برای دعوی انصراف یا قدر متیقن اون حرفا، قدر متیقن که مانع از اطلاق نیست، انصراف هم وجهی نداره. جهز رجلن جهزه من المیقات، جهز رجلن یحج عن، اطلاق شامل میشه، یا یحج عن من مالی. حج مبدأش احرامه و میقاته، قبل از حج احرام نیست، مقدماته. روایت میگه که حج را از طرف او کسی انجام بده یا امر کنه کسی را استناب کنه که انجام بده به عنوان نائب او در انجام اعمال حج. نائب در اعمال حج و استناب در اعمال حج از زمان فعل حج صادقه. اولین عمل حج احرامی که از میقات کافی است. بنابراین اون اطلاق درسته اینجا، هم اینجا هم در بحث میت که دیگه اونجا هم نیابت از میت روشن تره. به این ترتیب مسئله 72 با عرض عریض و جهات 12 گانش که خیلی هم مفسر شد تمام میشه. و صلی الله علی محمد.